بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه بحث چگونگی رودررویی با افسردگی بود. مرحله اولش چی بود؟ مرحله خودپایی بود. معناش هم این بود که من در این مرحله سعی میکنم که برنامه های روزانم رو در طول حدود یک هفته استخراج کنم و از این چه چیزی رو متوجه میشدم؟ دیگه چی؟ شما چی متوجه شد؟ این کار رو بکنیم که چی بشه؟ از این چی میفهم؟ ببینید اگه من فرض کنید افسرده باشم، با به دست آمدن این جدول متوجه بشم که انقدرم زندگیم بی تحرک نیست، به شادابیم کمک میکنه. و از سمت دیگه‌ام اگر متوجه بشم که توی زندگیم باکس‌های خالیش خیلی زیاده، در حالی که هیچ وقت این فکر رو نمی‌کردم، همیشه فکر می‌کردم دارم زندگی می‌کنم دیگه، بعد نگاه می‌کنم جدولم، می‌بینم از این جدول هفتگی من چیزی در نیومد توش، وقت اونجاست که من باید گام بعدی رو بردارم که گفتیم عنوانش چیه؟ پیش‌بینی برنامه‌ریزی. الان پیش‌بینی برنامه‌ریزی رو هم توضیح می‌دیم که ببینیم ترکیب این دوتا گام چه کمکی میکنه در واقع به شادابتر شدن زندگی. چون ما جلسه قبل گفتیم که افسردگی نیست که ما فقط یک مشاهده بالینی داشته باشیم و خیلی نشانهای افسردگی در شدید باشه، نه، یه طیف بسیار گسترده است، از کمترین غمها تا شدیدترین غمها که ماندگار. شاید بتونه با مشورت با دیگری اینو متوجه بشه. سلام. شاید هم در واقع یه مقداری مقایسه بکنه خودشو. مثلا من لذت از این که دارم کار خونه میکنم یا دارم به بچه ها رسیدگی میکنم لذت رو میبرم، اما نمیدونم چقدر با کفایت دارم رسیدگی میکنم، چقدر با کفایت دارم بهشون میپردازم. اینجا آدم میتونه مشورت بگیره. مثلا فرض کنید شما از کس دیگری که داره دخترتون یا پسرتون رو میآزماید میپرسیم ببخشید من در طول مثلا یه سال گذشته یا چند ماه گذشته سعی کردم این آموزش رو منتقل کنم، آیا به نظر شما به عنوان یه مشاهدگر خارجی این منتقل شده؟ گاهی اوقات هم آدم خودش رو مقایسه میکنه. مثلا اینه کسی دیگری که در این کارگاه شرکت کرده خیلی خلاقانه تر داره روزو برای بچه ها طراحی میکنه، من انگار لذت رو دارم میبرم اما خیلی احساس میکنم خلاقانه نیست. شاید در اینجا بتونیم بگیم برای حل مشکل آدم یه مقایسه کارش رو با کار دیگری بکنه، ولی این رو میشه پذیرفت که گاهی آدم ندونه که من واقعا چقدر دارم با کفایت این کار انجام میدم. این میشه موارد استثناء. بله، در بقیه موارد بازخوردها معمولا به من میگه. بالاخره وقتی میان میگن چقدر دستپختتون خوبه دیگه. حالا دو نفر رو در حواسی داشته باشن. بالاخره یکی با آدم میگه. اینا اون خب اینا رو میشه پرسید. یک کتابیه به نام کتاب روش‌ها. نمیدونم به تو معرفی کردم یا نه. سلام علیکم. نویسندش آقای محدثیه، انتشاراتش هم اگه اشتباه نکنم یه کلمه معارف داره، حالا یا خود معارف یا یه ترکیبی با کلمه معارف. اونجا یه تعدادی از روش‌ها، روش خوب روش مثلا خلاصه برداری، روش یادداشت برداری، روش های این گونه رو توضیح داده. گاهی اوقات بعضی از اینها رو آدم باید مراجعه کنه به علمش. مثلا فرض کنید شما میتونید بپرسید، حالا اگه تو این کتاب هم اون روش رو توصیف نکرده باشه، شما میتونید بپرسید که آقا مثلا من اگر چجوری یادداشت برداری کنم یا چجوری یک متن فایل صوتی سخنرانی رو گوش بدم این همراه با کفایته. مثلا شما راهنمایی میکنم، یه کسی که یه خورده واردتره مثلا میگه در این صورت شما باید مثلا تقویت کنید خوب شنیدنتون، در این صورت نه خوبه. بنابراین باز اینجاها یه جوری سنجش با یک مقیاسیست، خود آدم ممکن نتونه کشف بکنه، ولی این کتابه و کتابهای مشابهش خوبه. یعنی ما یه چیزایی که ساده داریم روزانه عمل میکنیم اینا رو مهارتاشو نمیدونیم. فرض کنید مهارت فیش برداشتن، مهارت تحقیق کردن، مهارت ارائه مطلب. اگه شما مطلبتون رو یه جوری با پرسش و پاسخ ارائه بدین، احتمال اینکه به چالش بیفتین بیشتره. تصمیم میگیریم بحث این جلسه رو بسته پیش ببریم، با پرسش و پاسخ پیش نبریم، بنابراین احتمال اینکه شما به نتیجه که میخواییم برسین بیشتره. و اینا من نوعی مهارت، بعضیش رو تجربه به دست میاد. شاید اون دفعه به یه مناسبتی مثال زدم، مثلا یکی از نشانه های این که شما ببینید چقدر مهارت پیدا کرده اید تو دستبندی مطالب، نظم جزواتتونه. یعنی شما بتونید یه جوری جزوتون رو سامان بدین که بعداً هر موقع خواستین بهش مراجعه کنین دقیقاً معلوم باشه. حالا گاهی گوینده کمک میکنه به شما در این سازماندهی، گاهی کمک نمیکنه. حتی اونهایی که از مثلا تبلت و لپتاپ و اینا استفاده میکنن توی کلاس ها، گاهی آقا شما یه بحثی پیش میاد، این بحث جاش اینجا نیست، شما باید سری فایل مربوطش رو پیدا کنید برید اونجا اینو ذخیره کنید، چون بعدم باید هی دنبالش بگردید. اینا احساس سلام علیکم، اینا احساس کفایت به شما میده در شنیدن یک بحث. خب داشتیم عرض میکردیم راجع به پیشبینی برنامه ریزی، گفتیم که حالا که ما جدولی رو به دست آورده ایم که معلوم شد ما حدوداً در طول هفته گذشته محتوای برنامه‌مون چی بوده، مرحله بعدی این است که حالا من باید پیشبینی کنم و از قبل برنامه ریزی کنم چه برنامه‌هایی باید توی جدول هفته آینده من بیاد. برنامه‌هایی که هم ویژگی احساس لذت رو داشته باشه و هم ویژگی احساس تسلط و کفایت. من حد میدم به کسانی که کمی از دوره نوجوانی یا جوانی گذشته باشن در جمع ما و اینها اصلاً چنین جدولی براشون متصور نباشه، میگن ما یه زندگی روتینی داریم دیگه، کار چرا بی خودی من بیام جدول بندیش کنم، مثلا مگه قراره چه اتفاقی بیفته؟ خیلی اتفاقای مهمی قراره بیفته. از جمله اتفاقای مهمش این است که من اتفاقا زندگیم رو از یک زندگی روتین معمولی باید خارج کنم. در هر موقعیت، در هر شغل و در هر سنی من باید تلاش کنم که هفته بعدم مواردی که برای من لذت بخشتر و احساس کفایت بیشتری در من ایجاد میکنه نسبت به هفته گذشته من اضافه بشه. شما یه کارهایی دارید که اصلا درش احساس لذت نمیکنید و مجبورید انجام بدید. برای اون کارهایی که مجبورید انجام بدید میشود نوعی نگاه رو تغییر داد که من لااقل احساس اجبار نکنم. برای بعضی از کارهایی که احساس کفایت نمی کنید حتما میشه یه فکرایی کرد که احساس کفایت هم به شما دست بده. یعنی اون جمله اولیه جلسه نخستمون همچنان پا بر جاست که به آنچه که در زندگیتون دارید اکتفا نکنید، به تمام موفقیت هایی که دارید آفرین بگید، ولی این موفقیت ها برای شما کمه. شما میشنوید گاهی یک مؤسسه‌ای میرود 5 تا دونه خانواده رو زیر سرپرستی خودش میگیره، اداره میکنه، رشد میده. سوال از اون مؤسسه این است که 5 تاتون رو میتونستید 10 تا کنید؟ اون 5 تا رو میتونستید علاوه بر برنج دادن گوشتن بدید؟ اون 5 تا رو میتونستید علاوه بر سیر کردن جسمشون روحشون رو هم سیراب کنید؟ این همیشه چند تا گام جلوتر هست. در واقع اگر ما از این روشی که الان داریم توضیح میدیم استفاده کنیم، یه خورده اوائلش ممکنه سخت باشه، اگر از این روش استفاده بکنیم حتما زندگی ما در هر نقطه ای از شادابی باشه شادابتر میشه و این اتفاق مهمیه. از قبل برنامه‌ریزی کردن باعث میشه که ما احساس کنیم کنترل زندگی دستمونه، باعث میشود ما احساس هدفمند بودن بکنیم. بعضی موقع ها آدم سنش که میره بالا، زندگیش که روتین میشه، بالاخره بچه‌هاش که دارن میرن مدرسه یا بعد که ازدواج میکنن، آدم دیگه میگه خب حالا هستیم دیگه، یه شب اونو دعوتش میکنیم، بعد مثلا تولدش هم خونهشون میریم. نه این نیست، اینا زندگی های خموده، خودمون فکر میکنیم چراغ روشن کردیم روشنه. ما اگر با برنامه ریزی پیش بریم یه چارچوبی رو تعیین میکنیم که ما رو در گرداب تصمیم گیری های جزئی گرفتار نمیکنه. ببین من برنامه دارم. برنامه دار بودن به این معنا نیست که شما باید حتما بدونید نوروز سال بعد میخواید چیکار کنید، نه، ولی وقتی کل برنامه شما، هدف زندگی شما روشنه، شما میدانید که در نوروز یه مسافرت نیاز دارید مثلا، حالا این مسافرت جنوب باشه یا شمال، اون میشه گام بعدی. ولی وقتی من هیچی نمیدونم، هیچ برنامه‌ای ندارم، زندگیم روتینه، همیشه درگیر همین تصمیمات جزئیه. برنامه ریزی به ما کمک میکنه حتی در شرایطی که فکر میکنیم حالمون بده پیش بریم. ببین من باید این پروژه رو برسونم. در جلسه قبلم گفتیم دیگه، یکی از مهارت‌های رهایی از تنبلی‌ها و خمودی‌ها این است که شما معطل نشین حالتون خوب بشه. وقتی متعهد شدین به هر ضرب و زوری شده خودتون رو به اون تعهد برسانید. وقتی شما برنامه‌های هفته بعدتون رو به شکل حدودی یادداشت کردین، باعث میشه که کمتر خارج از کنترل خودتون عمل کنید. ببین شما میگی برنامه‌ام چیه؟ میگی میرم سر کار. یکی برنامه نشد. این برنامه نیست. من میرم سر کار هستم. بالاخره دو تا تلفن میخوره، دو تا پیگیری میکنم. دیگه این برنامه نیست. اینا همین زندگی‌های روتینه دیگه. یهو به طرف میگی حاج آقا مثلا شما چند وقت اینجایی؟ میگه 40 ساله. برای چی 40 سال اینجایی؟ نمیدونه. خب 40 سال اینجاست دیگه. نه واقعا چرا انتخاب کردی اینجا مثلا نخود کشمش بفروشی؟ چون بابام میفروخته، چون چاره ای نداشتم، چون مغازم تو بورس ایناست. این واقعا تصمیم نگرفتی، هستی دیگه. این بودن ها میشه مثل همه زندگی کردن. بودن ها میشه مثل همه زندگی کردن. ما باید هفتمون به روزهای مختلف و روزهامون به بخشهای مختلف تقسیم بشه که هر بخشی قسمتی از اهداف ما رو تنظیم بکنه. اون دفعه مثال زدم، اگر همه زندگی من متمرکز یک بخش شد، یک بدن نافرم میشود. سوال: من زندگیم یه هدف داره یا چند هدف؟ زندگی شما چند تا هدف داره؟ زیاد. برای هر کدامش باید وقت بذارم، متناسب با نیازش وقت میذارم. شما میبینید یه نفر یهو میره سراغ تحصیل. یه آقای دامادی بود در تحصیل موفق بود، بعد همیشه مشکل خانومش این بود که این آقا فکر میکنه که، یعنی یه جوری زندگی میکنه که انگار نه زن داره نه خانواده همسر داره، تحصیل داره. نمیشه اینجوری. یه نفری تصمیم میگیره میره گرم کار میشه، دیگه یادش میره از تربیت بچه ها میسپره. اینا یعنی زندگی های بی برنامه، در حالی که خودم فکر میکنم برنامه دارم. بیست ایناست که یهو انسان رو میبینید، فرض میکنیم تو اون مثال کاری یه نفری توانسته باغ خوبی رو برای بچه هاش آماده بکنه، ماشین خوبی رو برای رسیدن به باغ آماده بکنه، خونه خوبی هم اینجا قرار داده که همون تو باغ میستن تو خونه باشن، ولی بچه ها مایه دق بشن. این کارشو کرده ولی تو یه قسمت. یه کسی، یه نویسنده ای از کتابهاش میخوندم، نوشته بود که من هر روز نهار خونه بودم تا بعد از ظهر با بچه هم بازی میکردم. نویسنده است. من وقتی این رو خوندم احساس کردم این باید یه جای زندگی شیراد داشته باشه. نمیشه آدم هر روز نهار خونده باشه، مثلا تا پنج بعد از ظهرم با بچه هاش سرگرم باشه، فرض کنیم حالا پنج بعد از ظهرم آماده بشه بره نماز. نه، این یه جایی شیراد داره. اگر میگفت من دو روز در هفتم برای بچه هم وقت میگذارم، یه روز میرم رسیدگی به مادرم میکنم، دو روز کار تحصیلاتم رو ادامه میدم، آدم میگفت خیلی خوب، پس صبح کار میکنه بعد از ظهر برنامه های این گونه. ولی اگه کسی بگه من نصف روزم همیشه با بچه هم، مگه اینکه بگیم خب خانومش میده سر کار مثلا، این باید یه جاییشو بالا پایین کنه، ولی نمیخونه اینجوری. چطور این برنامه ریزی رو انجام بدیم؟ الان میخوایم گامهاش رو بگیم. پس کسانی که با عرض تأسف با تأخیر رسیدن، یه بار من بگم که داریم چگونه سخن میگیم، الان کجایی کاریم. ما در ذیل بحث مقابله با افسردگی ها، رنج ها، غم ها که طیف وسیعی است، از مختصر تا بسیار زیاد، از بخش کم تا بخش بیمارگونش که نیاز به دارو داشته باشه، ما در این طیف گفتیم یک رویکردی رو میخواهیم در جلسه ارائه بدیم. سلام. یه رویکردی رو میخواهیم ارائه بدیم که این رویکرد ما رو در هر نقطه‌ای از شادابی هستیم کمی جلوتر ببره. گفتیم دو گام اصلی داره. گام یکش چی بود؟ خودپایی. خودپایی این بود که قبل از اینکه من هر کاری بکنم ببینم اول کجا ایستادم. گفتیم جدولی تهیه میکنیم ببینیم هفتمون اصلا چجوری میگذره. فوقش اینه که همه جدولامو می‌نویسم خواب دیگه. تهش اینه همه جدولامو می‌نویسم سر کار. بالاخره خودمو ارزیابی کنم. گاهی اوقات شما نگاه می‌کنید نه جدوله اینجوری همش پر نیست. بعضی از خانما صبح که بلند میشن برنامه‌شونه، بالاخره یکی دو تا زنگ می‌زنی. یه گشتی تو خونه می‌زنی. یه ناهاری می‌خوری. ما گفتیم اول ببینیم خودمون چی کاره ایم. گام دوم چی بود؟ پیشبینیه برنامه ریزی. من در این پیشبینی حالا باید چه برنامه هاییم اضافه بشه؟ اون برنامه هایی که هم احساس لذت داره هم احساس کفایت. گفتیم اگر یه برنامه رو احساس لذت توش نداشتیم یا احساس کفایت نداشتیم، یعنی زودی حذفش کنیم. چیکار کنیم؟ گاهی بعضیاش با تغییر نوع نگاه لذت بخش میشود، دیگه بعضیاش باید حذف بشه. خب احساس کفایتاش برنامه رو لذت میبرن. همیشه از این که مثلا قرمه سبزی درست کنم لذت میبرم، ولی هیچ وقت احساس کفایت نمی کنم. چیکار کنم؟ دیگه قرمه سبزی درست نکنم؟ باید یک کار کنم احساس کفایت ایجاد شه. احساس کفایت این چی؟ یک کاری انجام میدم توش احساس کفایت دارم، یعنی چی؟ رضایته رو تو اون لذت تعریف کنیم. احساس میکنم که من از پس این کار بر آمدم. همش وابسته برداشت خودم. البته رو برداشت من چه چیزی خیلی موثره؟ قضاوت دیگران. قضاوت دیگران رو حذف نمی‌کنم، اما گاهی اوقات همه به من میگن تو که موفق نیستی. میگم چرا؟ میگن مثلا برای اینکه چه میدونم فلان مارک رو لباست نیست، ولی من احساس کفایت میکنم چون اصلا اون مارکی برام مهم نیست. نمیخوام بگیم وابسته به قضاوت دیگران هست یا نیست، میخوام بگیم اونا قضاوتاشون رو میکنن، به یه معنای مقابل دهان دیگران را نمیشود بست. نه، نظر دیگران روی تصمیمات شما مؤثره، ولی اون احساس کفایت نهایی کار خود شماست. قضاوت دیگران میتونه به من کمک کنه، نهایتا نگاه خود منه که به من احساس کفایت میده. ببین، دیگران به شما میگن تو آدم موفقی نیستی. میگی چرا؟ میگن برای اینکه دو تا باغ نداری، یه باغ داری. شما نگاه میکنی به دورنمای زندگیت، میبینی تو اهداف زندگیت چیزی بیش از یه باغ دیده نمیشه، شما احساس کفایت میکنی. حالا هر کی بهت میرسه میگه حاجی اونجام یه زمین برو بخر، بذار دو تا باغ داشته باشی. قضاوت دیگران همیشه هست، شما چه در پوششه، چه در نوع نگاهه، چه در نوع حرف زدنت. گاهی اوقات کفایت، احساس کفایتی که شما میخوای بکنی متزلزل میشه، میری دوباره اهدافتو نگاه میکنی، میبینی نه واقعا هدف دین نبود، بنابراین اصلا احساس بدی پیدا نمیکنی. این نگاه هست. الان بحث ارزش ها رو نمیکنی، ما دقت کنی، الان بحثمون این نیست که آیا این احساس کفایت شما در درگاه الهی خریدار دارد یا ندارد. سخنمون الان این نیست، سخنمون احساس کفایت، سخنمون اخلاص شما نیست. به اخلاص شما چیکار دارید؟ میگیم تو احساس کفایت میکنی، احساس میکنی که از پس خدمت به مادر برآمدی، احساس میکنی حق محبت نسبت به فرزند را برآورده کردی، این احساس تو داری. حالا همسرت هم به تو بازخورد میده، دیگران هم بهت بازخورد میدن. چگونه این برنامه ریزی در زندگیمون بیاد جدول بندی بشه؟ واقعا این جدول بندی در گام اول برای کسانی که عادت کرده اند 10 سال، 20 سال، 25 سال یا 30 سال صبح بلندشن برن سر کار، برن سر کار خانه، برن پای چهار تا تلفن، برن دنبال یک لقمه جدید، واقعا این احساس جدول دار شدنه کار بسیار سختیه. من حق میدم اگر کسی این گونه هست، چون اصلا شما میبینی یعنی من دوباره باید فکر کنم. خب من صبح بلند میشم میرم سوار مترو میشم میرم دیگه، به چی فکر کنم؟ خب سوار ماشین میشم میرم دیگه. امروز بچه ها مریض شدن یه ساعت دیرتر میرم، امروز خانمم خواهد برم اونجا میرسونمش بعد میرم دیگه، به چی فکر کنم؟ یه خانم خونه دار میگه خب من دیپلمم گرفتم، لیسانسمو گرفتم، قرار بود بچه دار بشم، بچه دارم شدم دیگه، دیگه الان به چی فکر کنم؟ یعنی من الان فکر کنم که مثلا یه دو سه روز نباید غذا درست کنم، دو سه روز نباید مثلا بچه ها رستگی کنم، دو سه روز نباید مهمونی برم تا برنامه منظم شه؟ نه، سخن این است که تا نخواهیم فضای جدول بندی رو ایجاد بکنیم اصلا برنامه دار نمیشه زندگی. برنامه دار که شد دیگه شما جدول نمیخواد، دیگه جدول لازم نداره. گام اول. پس الان داریم در بخش دوم میگوییم چطور این کار رو انجام بدیم، پیش بینی کنیم برنامه ها. یک، هر روز یا هر شب زمانی را برای برنامه ریزی روز دیگر اختصاص دهیم. از ویژگی های اون زمان خوبه که زمانی باشه که حالمون خوبه و فکرمون آزاده. حتی اوائلش ممکنه شما لازم باشه که یه زنگی بخوره تا متوجه شید که الان وقت برنامه ریزی برای فرداست. تو اون زمان خوبه که عوامل حواس‌پرتی رو حذف کنید. سعی کنیم برنامه هایی که میخوایم طراحی بکنیم فقط لذت محور یا فقط کفایت محور نباشه. این همون زیل یک شکل برنامه است. گام دوم اولویت بندی برنامه ها. یعنی گاهی اوقات شما باید یک برنامه ای رو در اولویت قرار بدین، دست خودتون نیست، این طراحی رو باید انجام بدین. یعنی نمیشود من برنامه هام بر اساس اتفاقات روتین زندگیم باشه، باید ببینم اولویت زندگیم چیه. الان شما زانو درد شدید، برای درمان زانو دردت باید یه اولویتی طراحی کنی. نمیشه بگی خب حالا هست دیگه میرم باهاش شلو. ممکنه دیگری توقع داشته باشه شما مثلا بری بستری بشین، شما ممکنه نخوام بستری بشین، ولی بالاخره اولویت ها باید معلوم. الان زندگی من یه چالشی داره، من باید این چالشه رو حل کنم. الان مادر من چنین احساس بدی رو داره، من باید برم این رضایتش رو به دست بیارم. الان دو روزه که همسر من خدای نکرده مثلا ما با هم روابطمون تنظیم نیست، این الان اولویته یا نه؟ این مثلا اگر کسی اولویت بندی نکنه زندگیشو، در اوج این که سه روزه که مثلا خانم آقا با هم دیگه صحبت نمی کنن، برنامه مهمونی هم طراحی میکنن. آقایی که اولویت بندی نمیتونه بکنه، مثلا تازه یه قرار سفر دوستانم مثلا میذاره، این به هم میریزه کارو. نکته سوم این که روز رو با کارهایی طراحی کنیم که احساس لذت یا مهارتش رو اطمینان داریم. احساس لذت یا مهارتش رو اطمینان داریم. یعنی روز رو با یک برنامه شروع نکنیم که حالا 50% توش موفقیت داره، 50%ش هم احتمال شکست. یه مثال بزنیم. شروع احتمال شکستش هم زیاده البته. این الان مثال خوبیه. این شما اون روز یا اون هفته رو به چالش میکشی دیگه. یه مثال خانوادگی بزنید. صبحانه با هم که خیلی باید شادابی آفرین باشه. آره، یا توش لذت داشته باشه یا توش مهارت. مثلا سفره آرایی میتونه برای آدم مهارت داشته باشه، ولی اگر احتمال بدم که همسرم واکنش منفی نشون میده، یه ایرادی ازش میگیره میره و من تا بعد از ظهر دمقم، اون وقت گذاریه برای سفره آرایی رو فعلا اولویت قرار ندید. یعنی یه کاری بکنین که توش سود باشه، سود کامل. رای کردن همسر رو خیلی مثال خوبیه، ولی بعد جا گفتیم من بودم یه چیزی که سود کامل باشه دیگه مرخصش کنیم به. اینو باید یه جوری طراحی بکنین. اینو باید یه جوری مثلا ببینین شما رسیدگی بعضی از کارها، بعضی از کارهایی که شما میخواین انجام بدین، اول روز که انجام بدین تا بعد از ظهر دمه، بعضی از زنگا. مثلا شما الان که میخوای بری بازار، اول بری مثلا در اون مغازه‌ای که چند وقته باید چکشو بده مثلا نداده، بری اونجا 2 ساعت هم بشینی و اعصابت خرد بشه، بری در مغازه هیچی، روزت رفته. میگه تو برنامه ریزی ها اینجوری طراحی نکن. اگر احتمال میدی به محض که وصله به اینترنت بشی یه چند نفر طلبکار یا خلاصه اینا پیام میدن، به نفعت که اول بس نشی، بری حالا یه سری کاراتو بکنی بعد بیل بزن. خب یک جمله بنویسید، این مهمه. رخت خواب برای خوابیدن است نه برای استراحت. این میشه عنوان چهارم. رخت خواب برای خوابیدن است نه برای استراحت. بله. نه 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 جزو کاراییه که باید توی این ذیل برنامه ریزی پیشبینی کنیم. یعنی شما رخت خوابتون باید زمانی باشه که فقط میخواید بخوابید، رخت استراحت نباید برین تو رخت خواب. آره اینم جزء چیزای جالبی که شاید اصلا بهش توجه نکنیم. ما بعضی وقتا هست که احساس میکنیم نیاز به استراحت داریم و تمدد اعصاب. باید جوری برنامه ریزی کنیم که در زمانهای مشخصی ما بتونیم استراحت کنیم، ولی وقتی میخوایم بخوابیم تو برنامه روزانه‌تون اگه شما اومد 2 تا 4 خواب اب نداره، بین تو رخت خواب بخوابیم. پیشنهاد میکنم اینو بچه‌هاتون هم یاد بدیم. این جلوی تلویزیون جای خواب نیست. روی مبل در زمانی که دیگران حضور دارن یا روی کاناپه، هر جوری شرایطی که منزلتون داره، این جای خوابیدن نیست. برای استراحت آدم باید در جایی استراحت کنه که تردد دیگران نباشه، بی احترامی به پدر مادرش نباشه. حتی اگه پدر مادر نبودن جلو برادر خواهرش آدم باید رعایت کنه خوابیدن رو. اینا در صورتی که پدر مادرم رعایت کنن دیگه. یه مادری میگفتن که بچه‌ها که میگیم مثلا چرا لباستون رو سبک می‌پوشید میاد بیرون، میگم بابا برای اینکه همیشه اینجوریه. خب این بده دیگه، ایراد داره. به بچه‌ها یاد بدیم وقتی میخوان بخوابن باید برن توی تخت خوابشون، فضای خواب ایجاد بشه و بخوابن. طراحی ساعت خواب معمولاً با مادره. معمولاً پدرها در این زمینه نقش ایفا نمی‌کنن. بنابراین اختلالات خواب را باید از مادران خواست که پیشگیری بکنن. زیاد خوابیدن یا کم خوابیدن اون جلسه گفتیم میتونه نشانه باشه، باید برنامه ریزی کرد. به محض اینکه احساس میکنید خواب خارج از عرف شده، ببینید یه موقع شما میگید من میخوام در ماه مبارک بچه‌ها تا صبح بیدار باشن بعد بخوابن، خب این میشه برنامه ماه مبارک شما. ولی اگه در طول سال جمعه ها همه تا 2 بخوابن، در طول روزم همه باید ساعت 7 صبح بلند شن برن مدرسه، این غلط. ممکنه صبح جمعه شما 7تون بشه 9، طبیعیه. ولی 7 بشه 2 غلط. هر جا احساس میکنید بچه ها خوابشون کم شده یا به هم ریخته از بچه ها انرژی بگیرید. یه مسافت طولانی رو پیش بینی کنید، برید پیاده روی، برید بازی، برید دوندگی. و گاهی یه جملاتی شما میشنوید که خیلی براتون شاید، نمیدونم، برای من که لذت بخش. مثلا دیگه میگن دیگه نمیتونیم. خیلی لذت بخش. واقعا دیگه پامون درد گرفته از تنبلی، بی حالی، بی برنامگی، بی نظمی. اینا آفتاییه که من به بچه هام القا میکنم. بعد در سن 17 سالگی توقع دارم که با ورود به دانشگاه شریف برای خانواده افتخار بیافرینند، با فرض اینکه اون ورود افتخار باشه. بنابراین نکته بسیار مهم این بود که خواب را از استراحت تفکیک کنید، که اگر تو برنامه‌تون بود الان استراحته، گاهی اوقات شما وقتی رو مبل میشینید با مادرتون صحبت میکنید زمان استراحتتونه، هیچ ایرادی هم نداره. گاهی اوقات شما میشینید از دخترتون یا پسرتون میخواید براتون یه ماجرایی رو تعریف کنه، زمان استراحته. گاهی اوقات هم بعضیاتون دوست داریم مثلا بچه‌ها وقتی دارن بازی میکنن بشینید با هم دیگه رو مبل با همسرتون چای بخورین، هندونه بخورین، بگین گل، بگین گل بشنوی، این زمان استراحتتون. این کاری نمیکنم، نخوابیدم، این زمان استراحتم. نکته بعدی 5 میشه. آنچه را عملا انجام میدهیم ثبت کنیم. رخت خواب به خاطر اهمیتش، در واقع بحث خواب اینجوری بگیم بهتر، تفکیک خواب و استراحت در طراحی برنامه ها. 5 آنچه را عملا انجام می دهیم ثبت کنیم. یعنی شما در طراحی برنامه تون تمام تلاشتون رو می کنیم. شما باید در اولین هفته برنامه ریزی آنچه را انجام می شود باید در کنارش بنویسیم. ممکنه گاهی اوقات شما تیک بزنیم، یعنی همونی که من نوشته بودم انجام شد. پیشنهادمون برای خانوم ها لااقل این است که ساعتی باشه برنامه ریزی. اگر بعضی ها مثلا یک کلاسی دارن 3 ساعت طول میکشه اب نداره، شما مثلا میتونید روزای شنبه 9 تا 12 مثلا کلاسه، یا یک آقایی می نویسن که من فلان روزها باید برم در مغازه وایستم، من باید برم مثلا فلان منطقه این مسافت رو باید. خب این 3 ساعته، محتوای خاصی هم نداره، گرچه برای همه این ایستادن ها می شود محتوا تعریف کرد، که اینا رو الان اگه بگم خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. ولی برای تمام این محتوا یه چیز جالبی براتون بگم در حد خاطره، ولی شاید برای خودم که خیلی شیرینه. ببینید این به من احساس کفایت میدهد. من برنامه گذاشتم، گفتم در دوره سربازی تمام شبهایی که با عنوان افسر نگهبان باید توی پادگان بایستم رو طراحی میکنم برای اینکه هر شب با تا اونجایی که میتونم با سربازان بیدار و کسانی که دور پادگان در حال چرخشن برم و صحبت کنم. برنامه روتین افسر نگهبان ها چیه؟ در یه اتاقی برن، میزان مورد نیاز تخمه و چایی باشه، بخوابن، یک دور در بین نیمه شب، حالا این چیزی که اون موقع برای ما مرسوم، یه دور در بین نیمه شب بری خودتو نشون بدی که فردا اگر کسی اومد پرسید بگن افسر نگهبان بود تو پادگان. یادم مثلا یه شب یه نفری رو که از اینایی که دم در وایساده بود رفتم باهاش در حالا اون موضوعی که دوست داشتم، که مثلا دوست داشتم این تا صبح زیارت عاشورا حفظ کنه چیکار کنه، خیلی صحبت میکردیم اینا. خب این میرفت مثلا یه چند روز دیگه دوباره نوبت این بود ادامه پروژه رو باش تقیم کرد. یه بار من تو حرم حضرت عبدالعظیم دیدم یکی اومد گفت و من میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همونیم که شبا میمادی راجب زیارت عاشورا با هم صحبت میکردیم. این طراحی یک پروژه‌ای برای اینکه اگر من 20 شب، حالا من اگه تونسته باشم از اون 20 شب 10 شبشم بپیچونم پیچوندم، اون یه برنامه دیگه است، ولی 10 شبی که باید بمانم و طراحی کنم چقدر به من احساس کفایت میدهد؟ یعنی چیزی که شما اصلا بهش فکر نمی‌کنی. یه مثال دیگه از سربازی بزنم. توی سربازی اینا رو برای این میگم که نگم شما سر کارت چیکار کن، میخوام بگم یه چیزایی که شما احساس اجبار کامل میکنی. یکی از چیزایی که من احساس کفایت دادیم بود که در پادگان خاتمی یزد که دوره آموزشی اون میگذروندم، با قید این که من هر زمانی میتوانستم به هر بهانه‌ای پرواز میکردم میومدم تهران، یعنی با تمام این به اصطلاح فرار از موقعیت ها، نمیخوام بگم حالا من خیلی اونجا وایستادم مثل بچه خوب هر کی هر چی بهم بگه گوش بده. ما یه برنامه‌ای داشتیم که روزانه صبح، ظهر و شب همه رو صف می‌کردن مردن مسجد، بچه‌ها همه می‌خوابیدن، 2 صف اون جلو نماز می‌خوندن، سالن بزرگ، و همه رو دوباره صف می‌کردن برمیگردوندن توی ساختمان است. من روز اولی که رفتم اونجا حالا یه سوالی راجع به ساختمانش داشتم، پرسیدم که این مثلا شرعاً اینجا ما نماز بخونیم یا نخونیم چه جوریه، و اون مشکلمو که حل کردم گفتم خب من بنا میذارم برای اینکه اینجا ختم قرآن بکنم. در چه ساعتی؟ در زمانهایی که ما رو فقط توی اون سوله‌ای که مربوط به نمازخونه است نگه میدارم و همه هم میخوابن دیگه چون خستن. و من روز آخر یادمه که خلاصه توی 2-3 ساعت اضافهی که به ما دادن رفتم نشستم ختم قرآن تموم کنم بیام بیرون. به من احساسی کفایت داد، چون برنامه من این بود، من یه دوره ورزشی میخوام برم یزد، 11 کیلو کم کنم، کم کرد. حالا 11 کیلو شو پیشبینی نمی کردم ولی شد. میخوام برم ختم قرآن کنم بر. میخوام برم یه خود زبان آذری یاد بگیرم بر. میخوام برم این شعرها رو حفظ کنم بر. میخوام برم توی دفتر خاطرات بسیاری از افراد یه شعری راجع به امام زمان علیه السلام بود که به عنوان یادگاری براشون نوشتم. ببین رفتم آمدم ولی هیچ احساس بدی پیدا نکردم. یه احساس خوب، یه احساس موفقیت. این احساس موفقیت رو یه نفری میتونه 30 سال بره در یه مغازه یا یه حجره یا توی یه خونه زندگی بکنه ولی احساس موفقیت رو نداشته باشه. همش دست خودمه، دست دیگری نیست. این احساس کفایت برای من یک خاطره بسیار شیرین از 2 ماهی که همه براش گریه میکنن ایجاد کرد. اگر شما بخواید احساس کفایت پیدا بکنید، لازم نیست الان نظام زندگی رو به هم بریزید، در جایی که مجبورید برید احساس کفایت بر خودتون ایجاد میکنید. حالا یه نفر ممکنه احساس کفایتش تو حفظ کردن فلان قطعات ترکی نباشه، من میخواستم اونو حفظ کنم و احساس کفایت رو پیدا کردم. پس اگر شما این تلاش رو بکنید، گاهی اوقات اون 3 ساعتی هم که میگی من مجبورم این کارو بکنم محتوا پیدا میکنه. چند وقت پیش برای یکی از دوستان شاید تعریف کردم، شاید برای شما بود، نمیدونم، یه مجموعه فایل صوتی رو فقط پشت چراغ قرمزها و از این مسیر به اون مسیر، بعد حساب کردم دیدم میشه 47 ساعت، بعد نگاه کردم دیدم 3 دوره از اینها رو من شنیدم، پس 47 ضرب در 3. بریم شماره 6. پس شماره 5 این که شما یادداشت کنید، چون بعداً دوباره با این جدول کار دارید. در پایان هر روز برنامه آن روز را مرور کنید. من باید ببینم چقدر به کارهایی که پیش بینی کردم رسیدم. در واقع شما اگر وارد این مسیر بشین، با یه فاصله کوتاهی یه سری از برنامه هاتون رو خودتون تغییر میدید، در حالی که 15 ساله به این عادت کردید. چرا؟ به خاطر که من نگاه میکنم بینم این برنامه همه جا همراه با احساس تلخیه. عوضش کن. در واقع اگر شما بفهمید که کجای کارتون اشکال داره، اون موقع میتونید برنامه ریزیتون رو برای بعد از این تکمیل کنید. ولی اگر شما این جدول اولیه رو نداشته باشین، بعد مرورش نکنین، نمیدونین باید کجا رو تغییر بدید. به تدریج تبدیل میشوید به کسانی که بعدن از دیگران طلبکار میشن. مثال بزنم، داریم در حیطه پویایی خانواده صحبت میکنیم دیگه. مادرانی هستند که بعد از گذشت 25 سال 30 سال از شوهرشون و بچه هاشون طلبکارن. چرا؟ جملاتشون چیه؟ وقتی خودت برای خودت برنامه نداشتی چه اتفاقی میفته؟ جوانیمو گذاشتم. اون جمله رو آقایون نمیگه، البته خانم هم ممکنه بگه، من فقط درست کردم براتون یه تعبیر خیلی بدش، مثلا چی چیه این خونه بودن، مثلا در نقش کوزت عمل کردم. آقایون چی میگن؟ ببین اگر خودش حواسش به خودش، اهداف زندگیش، پویایی زندگیش، احساس کفایت و رشد نداشته باشه، چی میگه؟ چیزایی که شما بلدی از کجا یاد گرفتی؟ چیه؟ استعدادش خوبه تو این زمینه ها. نه دیگه نمیتونم، شما نباید بشنم. اگر این احساس کفایت نباشه اینجوری میشه. یه بار این مثال رو قبلا زدم به مناسبت. یه زمانی من به عنوان یک مادر یا به عنوان یک پدر احساس میکنم در واقع بزرگ سالیم بچه هام مثل بچه های پسرمون، برادرم، خواهرزاده هام عمل نمیکنم. چه میشود که در سن بزرگ سالی این احساس کفایت از آدم گرفته میشه؟ شما چی میتونید بگید؟ خب این که درسته، ولی چرا اینجوری میشه؟ اگه بخوام این جمله رو با بحثمون تلفیق بکنیم چجوری باید بگیم؟ دیگه من خودم از این کارم نه احساس لذت داشتم نه احساس کفایت، بعد یهو 20 سال گذشت، ها حالا گفتم خب من که احساس کیفیت و لذت نداشتم، لااقل دیگران یه بازخوردی به من بدن که این احساس کیفیت در من ایجاد شه. نمیدن، میشکنن. احساس کفایت چجوری میاد؟ با محتوا داشتن فعل من. من هممون زنگ زدیم، من زنگ زدم که به هم زنگ بزنه، من زنگ زدم که زنم خوشش بیاد، من زنگ زدم که شوهرم دعوام نکنه، من زنگ زدم که دل او شاد بشه، من زنگ زدم که خدا دوست دارد این زنگ زدن را. بالاترین احساس کفایت. یا صاحب الزمان، توانستم در دل شما رضایت ایجاد کنم؟ توانست. دیگه من هیچ وقت زمین نمیخورم. الان همسر من سفره‌ای که میخواستم نیاراسته، اما خدا دوست دارد من برای او گوش شنوا باشم، به خودم فشار بیارم، خودم رو مدیریت کنم، آرام بنشینم، لبخند بزنم، تو حرف بزنی. اگر من این کارو کردم احساس کفایت دارد یا ندارد؟ احساس کفایت به این است که من احساس میکنم وظیفه ای را انجام دادم، اصلا با تو معامله ای ندارم، بدبستانی نیست. احساس کفایت دارد. اما اگر این برنامه ریزی ها و این طراحی های زندگی ها کفایت معنا نداشت، احساس لذت هم نداشت. به اون مادر میگفتم خب شما واقعا داری برای تربیت بچه هات وقت میذاری؟ میگفت فلانی از این حرفا نزن، نمیتونی، کلافه میشه. این مفهوم تربیت برای او جایگاه نداره. احساس میکنه ببخشید داره حمالی میکنه برای بچه هاش. خب راست میگه دیگه، چون آدم عاقلیه میگه با من از حمالی سخن نکن. به همین جهت گفتیم اگر شما تو برنامه روزانتون احساس لذت و کفایت نبود، یا باید نگاهتون رو عوض کنید یا احساس کفایت ایجاد کنید. احساس لذت و کفایت احساس آرامش میدهد. من در کاسبیم آدم موفقیم، چون بدون دروغ، بدون کلک، بدون پشت هم اندازی دارم یک رزق و روزی حلالی به دست میآورم. احساس کفایت میدهد. حالا اگه برادرم زد به بازون گفت ببین هی بهت گفتم این پوله رو اونجا سرمایه‌گذاری کن اینجوری میشه، تو گفتی نه مثلا خدا دوست نداره، هر چقدرم به هم تنه بزنه من احساس کفایتم از بین نمیره. تو نظام خانواده که محور صحبت ماست مثالاشو زدم. برای دیگران زندگی کردن احساس کفایت نداره. همیشه میخندی برای اینکه دیگران خوششون بیاد. نه، واقعا با چه نیتی میخندی؟ میگه برای اینکه بقیه بعدم به من بخندن. برای چی دعوتش کردی؟ برای اینکه دعوتم کنه. برای چی دعوتش نکردی؟ برای اینکه بهم زنگ نزده. همیشه مضطربی، خیال راحت. هر زمان وارد این مسیر شدید همیشه برای خودتون استراب و بعد از اون افسردگی و بعد از اون پرخاشگری را پذیرفته اید. خب وارد عنوان دیگری در این بحث می شویم، تحت عنوان تطبیق با تکالیف عملی. خب اجازه بدین بینش یه استراحتی بگیریم، تکالیف گذشتمون رو با هم دیگه بررسی کنیم. آقای یه زحمت بکشین اینم پخش کنیم بعد تشکر. ابتدا با هم این فهرستی رو که شما از کارهایی که میشود کرد به عنوان اوقات فراغت تهیه کرده این با هم دیگه مرور بکنیم، فهرستمون رو تکمیل کنیم. اینو خانوادگی نوشته بودین دیگه؟ بله، من به اسم زوجین ثبت کردم. یه دونش اسم نداره دیگه، هیچ، اونو بلش. ببینین کاری که الان میخوایم بکنین اینه. کاری که الان میخوایم بکنیم اینه، شروع میکنیم پیشنهاداتی که شما برای اوقات فراغت داشتین رو دونه دونه میگین، تکراری هم نمیگین. اگر کسی نقدی برش داشت یا اصلاحیهی برش داشت بگه، ببینیم در مجموع با همدیگه یه لیست خوبی میتونیم در بیاریم یا نه. شروع میکنیم از اولیش. آقا شما بفرمایید یک اندون. خب دیگه نه، ما میخوایم با هم الان یه لیست تهیه کنیم، هر کدوم رو که شما میگید نکته خاصی روش نیست اونا همه ثبت میکنن، ببینیم لیستمون به چه تعدادی میرسه، چقدر کار میشه انجام. بله دیگه، بعضیشو خودتون نوشتین بغلش تیک بزنین که اینو مثلا گفتم. شما اولین پیشنهادتون رو بفهمید، یکی از پیشنهاداتون رو آقا
بیشتر فکر
دیدم لیستتون جالب بود. بله حالا یه عنوان بدین، یه عنوان یه تیتر بدین.
تصویر روی سنین خانواده و علاقه شون بیرد
خب حالا ما چون فرضمون بر این است که خانواده هایی که مقیداتی دارن در بازدیدها محدودیت هایی دارن، الان موکول نمی کنیم به اینکه شما این علاقه رو دارین یا نه، فرض میگیریم الان این امکان رو دارند، حالا یا علاقه شو در خانواده ایجاد میکنند یا نمیکنند. مثلا یه مثالی بزنم شاید بد نباشه، شما هم تو کارهای زندگی خودتون بتونید نر استفاده بکنید. مثلا فرض کنیم به طور طبیعی شما اگه به بچه ها بگین که میخوایم بریم لوبیا پوست کنیم یا مثلا نخود پاک کنیم، مثلا ابراز علاقه میکنن به طور طبیعی؟ بچه های شما ابراز علاقه میکنن؟ زحمتی بکشین وقتای آزادشون رو بدین. چون مثلا همین رو شما میتونید تبدیل کنید به یک کار شعف‌انگیز. مثلا یه نمونهی که من اخیراً امتحان کردم و جوابم دادیم بود، گفتیم هر کدام از بچه ها که اتاقشو تا ساعت فلان جمع و جور کنه، لباس مرتب بپوشه، دست و صورتشو بشوره، میبریمش و نخود پاک کردن. نخود پاک کردن و ما بردیمشون برای نخود پاک کردن. بعدم اعلام کردیم، گفتیم خب پس ما یه گروه خوبی هستیم برای نخود پاک کردن، میتونیم اعلام کنیم به این طرف اون طرف، هر کی خواست این کارو بکنه. البته که البته نخود تموم شد، ولی هر کی میخواد این کارو بکنه ما یه گروهی میریم. ببینید به این بهانه هم اتاق جمع میشه، هم لباسا مرتب میشه، هم در صورتشون رو میشورن، هم میام میشینن. حالا بله شما اینو مثلا راجع به یه بچه 19 ساله اینجوری نمیگین، ولی اونجا میتونید یه فضای دیگر رو بگید. این مثالم برای چی بود؟ برای اینکه فهمیدن آقا ممکنه خانواده علاقه به بازدیدهای تاریخی نداشته باشه. خب پدر این را یا مادر این رو برای خانواده مفید میداند؟ اگه مفید میدانه باید کاری کنه که این هم مورد توجه واقع بشه، اینم تو طراحی ها و برنامه ها بیاد. اگه واقعا تو اون قسمت ها مسئله و سوال داشتین اونم با هم صحبت میکنیم ها. یعنی برای هر کدوم از اینا دو سه تا مقدمه میچینیم که با همین استقبال و شعف همه برن برای خود پاک کردن، برای بازدید کردن. اینو باید دیگه تو مهارت های پدر مادری آدم جا بندازه. خب یک بعد خب اون که غلطه، اون که کتابی که اونو گفته که فکر نکنم کتابی اینو بگه.
مثلا همین مثالی که شما میزنید، مثلا میگم اگر اولین نفر سریع‌تر نماز شده خونه آماده شده
دیگه. ما این مثال ما رو دوباره در طول هفته بعدم شما نیا کنید، این مثاله رو یه جوری ما خرج کردیم که نهایتاً هم طرف کار کرده هم یه لذت درونی پیدا کرده که عجب من توانستم به این موقعیت برسم. ولی اگه همونجا من بخوام این روش به اصطلاح اشتباه رو برم، اینجوری باید بگم، باید بگم هر کی نخود پاک کنه میبرمش پارک، تو که نماز تو خوندی شیرینی بهت میدم، کارنامت که خوبه. خوبی غلطه، از پایه باید درست بشه. این از تو کتابا در نمیاد. تو کتابا به عنوان یه روش میگن گاهی اوقات شما میتوانید پاداش هایی بذارید. تازه اونجا تو بحثایی که ما میکنیم شما اگه تونستید مجموعه فایل بحث نظم آموزی رو بشنوید، یه 6 جلسه راجبش صحبت کردیم، اصلا اونجا گفتیم پاداش های بیرونی خیلی به درد نمیخوره، پاداش ها باید درونی باشه. من انقدر بهم احساس لذت داد اتاق جمع کردنم که افتخار پیدا کردم برم خود پاک کنم. این اصلا احساس درونی بیرونی نیست، شو پاداشی بهش ندادی، استراحت بهش ندادی، کادو بهش ندادی. اینو بعدن باید از مبنا تغییرش بده. پس یک، فرمودن من اینو اینجوری یادداشت میکنم، بازدید از مراکز تاریخی یا چی؟ تاریخی رو در کنارش میشه چی گذاشت؟ تاریخی فر... نه باید حکم بازدید داشته باشه، زیارت یه عنوان دیگه است، اینجا سوختش نکن. تاریخی فرهنگی مثل موزه ها دیگه، کتابخانه های به اصطلاح دیدنی دیگه، همینایی که عکساشو میفرستن، ولی مثلا همینجوری کتابخانه محل شما بازدید خیلی نداره. مثل موزه ها دیگه، ساختمان های قدیمی دیگه، اونا رو میاریم تو مسافرت ها. یه چند تا مثال بزنید که الان فردا خواستیم بریم بدونیم کجا میخواییم. مثلا موزه های خود روشن، اونایی که ساختمان های قدیمیه میشه، اونو من میخوام تو مسافرت. الان مثلا تو همدان بودیم اون مثال ها رو میزه، ولی چون تو تهرانیم اون میشه جز مسافرت هم. آها آها، شمس الاماره، کاخ ها. خیلی. دو، بله، بازارها. آره بازارها میشه. به این شرط که توش خرید نباشه دیگه، خرید یه عنوان دیگه است. من همینجا گفتم که اونو که هر جا بریم الحمدلله هستش، با همراه خرید باشه. خب عنوان دو از این میز بگم. شما زیارتگاه ها. سه از اون میز بگم. خب مسافرت ها رو میتونیم تقسیم کنیم. این مسافرت باید هدفمند باشه. خب زیارتگاه ها مگه مسافرت زیارتی نمیشه؟ آره میشه این تفکیک رو کرد. یعنی پس می‌نویسیم مسافرت های تفریحی تجربی. بچه ها باید تجربه هاشون زیاد شه. بله. بعد می‌نویسیم مسافرت های زیارتی، یعنی هدفش بحث های معرفتی و زیارتی. حتما باید باشه، منتها قالب کلی این است، قالب کلی اینه که ما میخوام بریم مشهد، ولی 5 روز تو راهیم، کلی تجربه داریم، کلی بازی میکنیم، بین راه ممکنه کلی قصه های قشنگم بگیم، بعضی از جاها که شما میخوام بریم کلی جا وسط شرکی میتونی راجبش حرف بزنیم. تا شما گازشو که میگیری مثلا میگی بچه ها ما شب مشهدیم، نه باید برنامه ریزی کنیم. خب مسافرت های زیارت دیگه. بیایم این میز. پارک. پارک ها. رو پارک ها خیلی میشه کار کرد، انواعش دیگه، یعنی هر کاری که شما میتونید توی پارک انجام بدین و طراحی کنین، منتها ما غالب کلیشو میذاریم پارک. بله دیگه، بله واقعا همینطوری. می به خاطر همین میگم دیگه. اجازه بدین از بزرگترها بپرسیم که میرن پارک چیکار میکنن. میگن ما عروس دومادی بریم پارک چیکار کنیم؟ حالا اونو ما که سوار میشیم، شما نمیدونید. خانوما میگن ما چیکار کنیم؟ مثلا من بشینم آقامو ورزش کنه؟ اینم البته یه کاره، میشه ولی دست جمعی کردنش کمک میکنه، این یه راه حل. یعنی دوتا رو بکنین چهار تا، عوض میشه دیگه. چیکار کنن؟ شما بگو از تجربیات. خانوما نمیتونن، خب اون که تو خونه شون هم درست میکنن، تو پارک درست کنن. این نگاه مهربانانه شما به خانوم ها میتونه. طبیعتگردی تو پارک، خیلی طبیعتگردی ندارید، پارک های کمیه که طبیعتگردی، اونو باید جدا بذاریم چون اون خیلی عنوان خوبیه. یعنی به این سرعت به بن‌بست رسیدیم. کتاب تو خونه هم میتونن بخونن، البته خیلی خوبه ها. یه خانومی بودن چند وقت پیش میگفتن واقعا من روزی حدود 5-6 ساعت بچه‌مون برن پارک.
هر روز؟
هر روز. حتی بعد سوالشون این بود که این خوبه یا نه، ولی سوال من این بود که شما تو پارک چیکار میکنید؟ ولی خیلی کارهای مفیدی انجام داده، جالب. تلفوناشون رو میتونن تو پارک بزنن، راه نمایی بوده. ولی میخوان با همسرشون برن، میخوان با همسرشون برن، علاقه با همسرشون. این ساده ترینش. خیلی خب، ما میگیم با وجود این محدودیت ها شما پیشنهاد بدید. حالا اینا مثلا هنو بچه ندارن که بگن بچه‌مون رفت بالا بشین با هم صحبت کنیم. بچه‌شون هست، باید حرف بزنن دیگه. چیه؟ اینا حالت خوب. شما چی فهمید؟
اون
پس من نه، خب وقتی نمیتونن چیکار کنن؟ بومبست نه، بومبست. پس بیاین الان من چند تا جلوی پارک ها یه چند تا چیز بنویسیم ببینیم اینا رو میتونیم جمع کنیم یا نه. پارک ها من تو پرانتز می‌نویسم توجه به تنوع در مکان ها و زمان ها، امکان حضور دست جمعی، امکان استفاده از موقعیت گفتگو. موقعیت های گفتگو رو راست میگن، گاهی اوقات بعضی حرف آدم تو خونه انگار نمیاد حرفش، مثلا تو پارک که داری میره یه حرفایی میاد و طراحی میشه. و خود پارکار هم میشود انتخاب کرد. یا آقا شما یه پارکای دور رو نمیرین، میگه خب بریم پاشو بریم همجا. خب معلومه اینجوری اصلا حال عاطفی خوبی ایجاد نمیشه. گاهی آدم باید یه مسیر رو بره، تو پیچ و خمی باشه، بهش بگن 2 کیلومتر این ورتر، 3 کیلومتر این ورتر، بعد یه موقعیت ویژه پیش بیاد. اینجا آدم دیگه یه لذت خاصی بود. نکته بعدی، برخی بازی‌های دو نفره در پارک، برخی برنامه‌های علمی در پارک. مثلا یه مجموعه کتابی داره مرحوم شهید مطهری، آشنایی با علوم اسلام. من یادم یه سال قرار گذاشتیم سحرا با یک دوستی تو پارک اینو مباحثه میکردیم. ولی اگه شما یه برنامه های این گونه رو با هم طراحی کنیم، مثلا ما چهارشنبه با هم میریم اونجا میشینیم اینو میخونیم، میشه، همش میتونه تو پارک انجام بشه. بعضی از پیشنهادی که آقا فرمودن، بعضی از غذا درست کردن ها در پارک های خاص، طبیعت گردی عنوان بعد. شش می نویسیم طبیعت گردی مانند کوه، دریاچه، آبشار، جنگل، آره میشه گاهی اوقات اونو اصلا به عنوان طبیعت گردی نگاه کرد تا ولگردی مثلا. خب شماره هفت این میز، شما چیزی میتونید اضافه کنید؟ مسجد، حسینیه یا هیئت؟ ببینید مسجد با برنامه، هیئت با برنامه یعنی چی؟ بچه ها بریم هیئت. خب بچه ها چکار کنن؟ تو کوچه؟ دم در؟ تو یه اتاقی همه بچه ها رو بکنن تو اون اتاق؟ مثلا میگن شما اینجا باشین صداتون در نیاد؟ چی؟ با چه برنامه؟ صرف این که ما میخوام بریم هیئت نشد برنامه. خب میریم بچه ها هم بالاخره علاقمند میشن، میریم دست بچه ها تبلت میدیم شما بازی کن. با برنامه باید باشه. وقتی با برنامه باشه شما ارزیابی میکنی که الان این مسجد رفتنه به نفع رشد معنویش یا به ضررش. برنامه ریزی میکنی، میگی پدر بزرگش خب هر شب یه دهه، نه مثلا 60 روز یا شاید مثلا 70 روز از اول محرم تا قبل از نهم ربیع مثلا میره هیئت. خیلی خوب، ولی نوش که معلوم نمیتونه اینجوری بره که. بی برنامه رفتن گاهی آسیب رسان است، بچه ها رو کلافه میکنه، خسته میکنه، گاهی توش انحراف در میاره. بله ممکنه خود بچه ها بعضی موقع های قابلیت هایی داشته باشن، ولی اینکه اون قابلیت هاشون چقدر استفاده بشه، چقدر توانمندی داشته باشه نمیدونه. گاهی بچه من میاد هیئت، علاقمند به روزخانی و هیئت میشه. گاهی میاد مدعی تمرین میکنه، گاهی میاد قرآن میخونه، گاهی میاد مکبر میشه، گاهی اوقات هم میاد اونجا با بچه ها میگیدن. ول بودن همیشه بد. میخواد دم در مسجد باشه، میخواد دم خونه مادر بزرگ باشه. بی برنامگی بد. برنامه باید داشته باشه. گاهی اوقات هم اینا رو همه حواسشون نیستا. مثال میزنم، همین افطاری دیشبی که ما توفیق پیدا کرده بودیم بریم، خب حالا یه خورده راهش هم دور بود و رفتیم، من دیدم همه پدرها رفتن توی آلاچیق نشستن بحث اقتصادی، خانم هم همه هنوز سر سفره نشستن، بچه ها ولن. فرض این است که بچه ها خوش میگذره، ولی خوش نمیگذره. پسرها کجان؟ همه رفتن توی اتاق. دخترها چیکار کنن؟ مثلا 15 تا دون دختر چیکار کنن؟ شما میگه خب بعدش خوش بگذره دیگه، باباش نشسته اینجا داره راجع به اقتصاد صحبت میکنه، اونم بعدش خوش بگذره. نه، ول بودن آسیب. پس این میشه این سوال که حالا بچه ها در بیرون از خانه چه برنامه هایی داشته باشن. تقریبا شما نباید جایی برید بدون وسیله که بچه ها بتونن اونجا مشغله داشته باشن. حتی یکی از مشغله هایی که شما ممکنه طراحی بکنید، مثلا در مراسم دعای ابو حمزه که شرکت میکنید، یکی از شرایطی که شما خوبه داشته باشید اینه که بچه‌تون بتونه بخوابه. اون کیفشو ببرین که بغلش نرمه، یعنی اینم خودش یه نوع پیشبینیه. اون کیف رو ببرین که بغلش نرمه که وسایلشو که بازی کرد بعد بذاره تو کیفش، سرشو بذاره رو اون بخواب. اینم برنامه است. ولی وقتی شما اونجا میگید مثلا صاف بشین و تکون نخور و یا برو تو اون اتاق بچه‌ها هستن، کلی توش حاشیه در میاد. ما امیدواریم خوشبینیم به لطف الهی که حاشیه های یهو فاجعه نباشه، و الا واقعا بی برنامه که تو خونه بچه ها بی برنامه باشن بعد یه مدت کلافه میشن چیکار کنن. این که چه کنیم برنامه های بچه ها رو خودش یه بحث مستقله. دوست داشتیم اونم یه زمانی، حالا یه خورده حاشیه میشه بحثمون، ولی واقعا میشینیم با همدیگه همفکر میکنیم. برای بچه ها که دنیا برنامه است. شما از یه دونه جعبه شکلات یا یه جعبه پیرنی که آورده میتونید یه دونه نصف روز پر کنید، این میشه قاب. یه کاغذ سفید یه رو سفید، نه دو رو سفید خیلی اعلا، نه یه کاغذ سفید یه رو سفید نقاشی کنه، اینو قاب کنه، قابو طراحی کنه، براش برچسب پیدا کنه، براش عکس درست کنه، براش جای مناسب چسبوندن درست بکنه، چجوری بچسبونی، بعد پهن کردن وسایل، جمع کردن وسایل، به این بهانه تراشیدن بعضی از مدادها، یه نصف روز با یه دونه جعبه. بعد اگه این جعبه یه دونه جا جعبه یه دیگه هم داشته باشه، مثلا یه دونه پاکت هم داشته باشه که توش میذارن، ما رو بعد از ظهرش در بینش استراحت میتونه بکنه. بله، چی بخوره؟ میوه. چه جوری بخوره؟ در چه موقعیتی بخوره؟ خودش میبره بشوره، شما بشوری براش بسکنی جلوش بذاری. بعد خودش پوست میکنه یا نمیتونه، توی این پوست کندنه میشه آموزش پوست کندنم بهش داد؟ با یه جعبه دو روزه دارش. بعد موقع جمع و جور کردنش کلی کار باید بکنه. این خورده ریزا رو باید تجربه کنه که ببین دفعه بعد باید اینجوری بچینی که اینجوری نشه. حالا اینا که جمع کردی یه زحمت بکش بقیه سردارم خالی کن، این کامل بشه، با هم ببریم دم در. جایزه میخواستیم بدیم مثلا، این با هم میبریم دم در. چه جالب، با هم. برای با هم بردن دم در لباس مناسب میخواد، با لباس رو مناسب کن. بنابراین کارو بچه‌ها که خیلی ساده است، خیلی ساده است. منتها البته هر چقدر بزرگتر میشن یه پیچیدگی‌های خاص خودشون میخوان. همین مثالی که عرض کردم، مثلا من بچه‌های خودم رو جمع کردم برای اینکه وسطی بازی کنیم. لزومی نداره بچه‌های دیگه بگم، ولی انقدر جو دادیم همه اومدن وسطی. به جایی که هی مثلا پسرها وایسن بگن دخترها شیرن، نمیدونم چی چی ان، پسرها چی دارن، یک تظاهراتی شده. بازی می‌کنن وسط. بریم پس مسجد حسینیه یا هیئت یا این تیپ برنامه ها حتما باید با پیشبینی قبلی باشه. اگر به اون بخش نگهداری بچه ها اطمینان دارید، می توانید با فواصلی بهشون سر بزنید ولی به اونها اعتماد کنید. ولی یه جایی اگه همینجوری اعلام کردن ما بچه داریم، بچه داری میکنیم، معلوم نیست مطلوب باشه. شما در بین جاهایی که بچه نگه هم دارن در بینش باید حتما بچه ها سر بزن. گاهی اوقات اونا دارن بچه رو نگهداری میکنن، یهو یه بچه یه مسئله‌ای براش پیش میاد، میرن بقیه بچه ها هستن. نمیدونیم همیشه به نفعمونه که اونجوری باشه یا نه. مثل بقیه جاها، مگه مهد بودن شما به کلی میسپوری بچه‌تون، مگه مدرسه بچه‌تون میسپوری؟ شما جایی بچه‌تون می‌ذاری که اطمینان داری، ولی همون جام که گذاشتی باید دائم رصد کنی، هر جام احساس خطر کردی باید حذف. خب میریم سراغ اون میز، کار داره سخت‌تر میشه. هفت تا عنوان گفتیم. عنوان بعدی کتابخانی. و گاهی مجله خانی. چرا گاهی مجله خانی با کتابخانی فرق کنه، روزنامه خانی با کتابخانی فرق؟ یه فرقش رو بگیم. اونم میتونه علاقمند. خب تفاوتی رو بگین که نشون دهنده برتری یکی بر دیگری باشه. میدونم، میگم یه جوری مقایسه کنین که یکیش برتریش نشون داده بشه بر اون یکی. یه خورده فاخرتر بگین چی میشه؟
مجله به روز کتابی خوشتر.
خب این عکس اونیه که میشه. شما مجله که انتخاب میکنی و میخری. میخوایم برتری کتاب معلوم شه. کتاب معمولا عمیق‌تر، اطلاعات مجله ها معمولا سطحی تر. البته اینکه شما کجا از کدوم استفاده بکنید یه هنره. مثلا گاهی اوقات شما یه مجله‌ای رو به تعبیری که فهمودن استفاده میکنید، یه اطلاعات کوتاه‌تری رو بهش میدید، ازش استفاده میکنید. به یه معنای خوشحال نباشین، مثلا اگه وقت بچه‌تون یا مثلا همسرتون خیلی علاقمند به یه مجله خاصی داشت، مجله عمیق نمیکنه. گاهی فصلنامه ها مثل کتابه، ممکنه عمیق کنه آدم، ولی مجلات معمولا سطحیه، مقطعی. کتاب ها معمولا عمیق کننده است. باز نسخه کلی نمیپیچیم. حالا اگه یه کتابی اومد همون اطلاعات مجله رو کتاب کرد که نمیخوام توصیه کنم. کتاب ها معمولا فسفر میخواد، تحلیل میخواد. پس کتابخانی گاهی مجله خانی. دیگه میام سراغ کدوم نیست؟ بله، دید و بازدیدها که بهترین نوع آن صله رحم است. چرا اینجوری میگیم؟ چون بخشی از دید و بازدیدها واقعا شاید صله رحم نباشه. البته یه روایتی داره که اگر دو نفر 20 سال با هم رفیق بودن، خلاصه به این راحتی ها نمیتونن قطع ارتباط کنن. یه خورده ارزش ها و معنویت ها درش دخیل، یعنی گاهی اوقات دوستی ها میتونه خیلی عمیق تر از این بشه، ولی به هر حال بهترین نوع دید و بازدید ها صله رحم. رحم نمیشن دیگه، رحم نمیشه، ولی مثلا میشه دیدار مؤمنین. خب دید و بازدید ها رو سوالی ازش نداریم؟ بریم. ده مراکز، اونا مراکز تاریخی فرهنگی بود. نمیشه باغ وحش مستقل حساب بشه؟ آره میشه مستقلش کرد. پس بنویسیم باغ وحش ها. آکواریوم هم یه عنوان بزنیم نه؟ و آکواریوم ها و مراکز دیگه کلا میشه و مراکز حیات وحش. خوبه، حیات وحش هم خوب. حالا کلا موزه های حیات وحش رو میشه مستقل گفت، رو باغ وحش هم باز میشه کار کرد. یعنی باز شما مثلا الان بگی بریم باغ وحش، خب نصف حیوانا مردن، نصفش نیستن مثلا. حالا اگه بخوایم یه بچه رو بریم باغ وحش چی طراحی میکنیم؟ چیه؟ نمیخواد. ولی باغ وحش جذابیت خوبی داره اگر یه وقت بشه. خب حالا الان ما چون باید استفاده های بومی کنیم، حالا یه پیشنهادی به شما بدم. باز اینا تجربیاتی که ممکنه به کارتون بیان. ببینیم مثلا یه موقع شما میریم مثلا حالا من مثال همسرانشو بزنم که باز به کار اونایی که بچه‌ام ندارن بیاد، ولی اونا خوش به حالشون، اونایی که بچه دارن دیگه بعضی از مراحل گذروندن، شما الان اینا رو یاد میگیرید. میگه آقا شما میرید، میگه خب چیه مثلا شامپانزه، بعد میریم بعدی میگه خب اینم که داداش همونه زدن یه اسم دیگه. گاهی آدم اینجوری میره واقعا. یه موقع میریم بچه‌ها وایسین یه دقیقه اینو بخونیم، مثلا این پارک دایناسورها بود که هست، رفتیم پارک دایناسورها بر مثلا توی پارک شما از ابتداش که باید کلی نوشته داره. ببین یه موقع من میگم خب نگاه کنین دیگه میخوام بریم، اما اینا دمه دارن. یه موقع میریم بعد شروع کنیم اینا رو خوندن، بعد ما برای خوندنش هم مسابقه میذاشتیم که مثلا میتونی اینو بخونی کامه، بعد خب پچ اسم این چی بود حفظ میکردیم، بعد رد میشدیم، بعد میرفتیم گفتیم بچه ها فلانی داره نگاهمون میکنه مثلا، بعد یه دستی براش تکون میدادیم، بعد یه مسابقه میذاشتیم. حالا یه خود چون پله و اینا داشت سخت بود، یه مسابقه میذاشتیم. حالا الان میریم این موقعیتش، اتفاقا من فکر میکنم مثلا هیچ چیزی هم به یه معنای نخریدیم برای همین جایی که عرض میکنم، ولی کلی بهمون خوش گذشت. یعنی شما نرفتیم مثلا ببینیم بریم، تبادل علمی میکنین، راجبه سوال میکنین، گاهی اوقات یه آدمایی اونجا هستن میشه باهاشون حرف زد، میشه باهاشون تعامل جدید برقرار کرد، میشه راجبه شغلای آینده صحبت کرد، خیلی کار میشه کرد. کوچکترین کارش اینه که مثلا شما دو تا دونه بستنی بخرین اونجا بخورین که طول بکشه، یا مثلا دو تا اینو بخرین با خودتون ببرین از این کوچیکاش، همینا رو میشه روش کار کرد. حالا اینا که دیگه مجسمه شه، شما تو اون قسمت زندهش که برین که چقدر خاطره است، اگه قبلا رفته باشین میتونین راجع به هر کدوم از اینا خاطره تعریف کنین. حالا خاطره های واقعی دیگه خالی نبند، ولی بالاخره راجع به بعضی از حیوانات آدم میتونه خاطره داشته باشه، میتونه وعده هایی بده که من اینو بهترشو کجا دیدم. خیلی میشه صحبت کرد و اینا واقعا با نگاه اوقات فراغت صرف هم نیست دیگه، یعنی اوقات فراغت پویا میشه. عنوان بعدی 11، بازدید برنامه ریزی شده از مشاغل و مکانهای کاری. مکانهای کاری نه مکانهای تفریح. اون نه، اون یه برنامه دیگه. حاج خانم تو بازار نرم ول نمیکنم. مثلا بازار نه، الان داریم متمرکز بر شغل ها صحبت میکنیم. احسن، هم بزنی یه پنبزنی پیدا کنیم که خلوت مناسب باشه، با هم دیگه بریم بگیم مثلا ما می‌خوایم اینجا وایسیم 20 دقیقه نگاه کنیم، عکس یادگاری هم بگیریم، فیلم هم بگیریم، بعد راجبش بعدن یه دونه جزوه‌ام بخریم. میشود این کارا رو انجام داد. گاهی اوقات هم برنامه‌ریزی قبلی نمیخواد. نه، همینجا توی منطقه دولت یه دونه هست. اتفاقا خیلی هم خوش صحبته. یعنی شما یه رو بخوای وایسی نیم ساعت بعد وایسی. اگر شما گاهی اوقات بدون برنامه ریزی بریم، ببین مثلا فرض کنید داریم میریم جاده خاوران، به یه مناسبتی میتوانید میبینید یه مغازه یه موقعیتش مناسبه، میشود رفت وایساد دید بعضی، یا گاهی اردوهای این گونه، اون دفعه خدمت ایشون با هم صحبت میکردیم، مثلا گاهی اوقات یه کارگاهایی هست آدم میتونه با بچه‌ها بره یه روز تعطیله، صبح بره تا ظهر اونجا همون کارگاهی که داره کار میکنه رو مثلا ببینه، اگر کار میکنه مثلا در اون روز هم یه نتیجه ای از اون استخراج بکنه، هم تو رفت و آمدش گردشه، هم از کنار باغ چه میدونم ذرتش هم رد میشه، دو تا دونه از اونجا مون از اونا میگیره، این کلی تجربه، کلی تجربه. حتی گاهی اوقات تجربیات انسانی شما میتونید داشته باشید. مثلا ما چون داریم میریم اونجا تورا بستنی میخریم برای کارگرای اونجا، میخوایم وقتی میریم دستکاری نریم، میخوایم با محبت بریم. بعد وقتی ما رفتیم از اینام خریدیم براشون بردیم، اونام احتمالاً یه ابراز محبتی میکنن. خودش تعاملات انسانی، یعنی خیلی چیزا میشه یاد گرفت. یه بازدید از یه کارگاه نه دیگه. گفتن طبیعت گردی بود شماره 6 رستوران، رستوران های انتخاب شده. خودتون بگید
روزی که زنده نشته شد.
همینو می‌خواستید؟ خب 13 محیطش در شأن خانواده شما باشه. گاهی بعضی از رستوران ها به تعبیر آقا بعضی از این شرایطو نداره، ولی محیطش در شأن شما نیست. حتی چیزایی که سرو میکنن، یعنی گاهی اوقات به بهانه های یه چیزایی اونجا تو دست و پا هست که محیط باید در شأن خانوادگی باشه. میشه رفت خیال راحت، انقدر زیاده که شما انتخاب میکنید. چون معمولا شرایطش شرایط خاصیه، بعضی از تئاترها رو میشه پیشنهاد کرد، ولی به طور عمومی نه، خصوصا در سن پایین پیشنهاد نه. بنابراین بعضی از تئاترهای خاص ممکنه در سن بالا در یه موقعیت ویژه‌ای بشه. بعضی از تئاترها اصلا بحث این که به اصطلاح عنوانش مذهبی باشه یا نباشه نیستا، ممکنه یه تئاتری عنوان مذهبی هم داشته باشه مناسب بچه ها نباشه. خیلی انتخابش سخته. شما فهمشتون بود؟ میبینن بچه ها بچه شما نمیبینه بین کسانی که در خیابان یه پوشش دیگه ای دارن و مثلا ندارن. چرا؟ شما نمیتونی این کار فرهنگی بود، حتما باید ببریش مثلا یه جایی از نزدیک نگاه کن. نه ببین، انتخاب شده که میگم، بعد اگه خواستیم وارد جزئیاتش میشیم. بذارید لیستمون کامل شه. من که نمیتونم به شما عنوان بدم، ولی من میتونم بگم که اگر خواستیم، وارد رستورانی بشیم، پیشنهاد این است که اولین کاری که شما میکنید اینه که اول خودتون برید تو رستوران، چند دقیقه وایسی نگاه کنید، اگر در شأن خانوادتون بود برید. من نمیخوام بگم اگر جایی رفتیم یعنی اونجا خیلی عالی است. ببینید مثلا گاهی اوقات یه رستوران هایی، ببخشید، اصلا مقدمه معصیت یا وسط های معصیت. گاهی اوقات شما توی رستورانی نشستین، گاهی اوقات اصلا امکانات دیگری رو هم به میز بغلی شما پیشنهاد میکنن، اینا مشهوده. اما گاهی اوقات شما یه رستورانی میرین، اولا شرایط عمومی شرایط خانوادگی است، ثانیاً افرادی با پوشش و شخصیت تیپ شماها یا قبل از شما بودن یا الان هم اونجا هستن، بعد مدل چیدمان اون رستوران جوریست که اگر دو تا میز اونورترم یک کسی سبکتر نشسته بود آسیبی به شما نمیزنه. گاهی بعضی رستوران خیلی تو همن، خیلی بریز و بپاچه. بعضی از رستوران ها هست کسانی که غذا سرو میکنن در شأن خانواده شما عمل میکنن، ممکنه به شما برسه یه خود مثلا متشخص تر بیاد، ولی برنامهش این نیست. عرض کردم مثل مثال های قبلی که مثلا گفتن بچه ها برنامهشون چی، اگه بخوام اینا رو وارد جزئیاتشون بشیم لیستمون تکمیل نمیشه، ولی شما اینو بدانید که من باید انتخاب کنم و از طرف دیگه باید بلد باشم اگر در یک موقعیتی قرار گرفتم که موقعیت آسیب رسان بود اونجا بهترین کار چیست. سوال 1 بی تفاوت بودن، 2 توضیح عمومی در جمع دادن، 3 برای دختر و پسرم جداگانه توضیح بدم، 4 جامون رو تو همون رستوران عوض کنیم، 5 اقدام فعال انجام بدم برم با مسئول رستوران صحبت کنم، 6 غذامو یه بار مصرف کنم بردارم ببرم، 7 همونجا به نشانه اعتراض پولم هم بدم غذامم ول کنم برم، 8 این کلی من تنوع کار دارم. گاهی اوقات من نمیخوام بگم ببین هممون استعدادامون تو این تنوعی که یکی نیست، تو این تنوعی که یکی نیست. هر کسی باید با موقعیت خودش بهترین راه را پیدا بکنه و اون مسیر رو پیش بره. و اجمالاً ظاهراً میشود در جامعه زندگی کرد، هم در این جامعه هم در جوامع دیگه، و تلاش کرد که تفاوتاش با دیگران روشن باشه و برای بچه‌هاش هم همینطور. این من الان 8 درجا گفتم که یه موقعیت پیش آمده، الان موقعیتم تعریف نکردیم، یه موقعیت پیش آمده. من 8 واکنش میتونم نشون بدم در همون رستوران که با پیشبینی رفتم. گاهی اوقات اصلا ما باید تغافل کنم، نمیدونم. ولی این که من بی تفاوت باشم قطعا غلطه، بی توجه باشم قطعا غلطه. به خاطر این که من نمیتوانم بعضی جاها مدیریت کنم، از خیر کلش بگذرم. ببینید ایشون یه مثال زد، گفتم آقا اونجا کار سخته، اونو من پیشنهاد نمیکنم. ولی رستوران ها اینقدر کار سخت نیست. تازه من بعضی از ممکنه حساسیت هایی که شخصا بخوام داشته باشم، مثلا اگه بگم شما دیگه همون صفر تعداد رستورانت هم به منهای صفر برسه. ولی با همون دقت ها میشود گاهی آدم در واقع شرایط تفریحی رو پیش آورد، ولی آدم برنامهش این باشه که دائم بره غذاهایی رو بخوره که نمیدونه چه جوری درست میکنن و کارگرش چقدر شسته است یا نشسته است، اون یه حرف دیگه است، نه اون برنامه‌مون نیست، ولی یه گزینه است. به خاطر همین در مجموعه هایی که این تیپی با هم دیگه هستین همیشه توصیه میشود که سعی کنید ارتباطاتتون رو با کسانی که همسوی شما هستند حفظ کنید، تقویت کنید، بعضی از تنگ نظری ها رو ازش عبور بکنید تا بتونید با هم دیگه در چنین موقعیت های تجربه های بسیار خوب و شیرین داشته باشید. گاهی اوقات دادم تنهایی از پس این کارا برنمیاد. عبور کنیم اینو، چون زمانمون گذشته. من خواهش کنم باز از این عناوین چند تا دیگه بگید، بعد اگر دیدیم خیلی زیاده بقیهش هم انشاءالله جلسه بعد تکمیل دیگه. اول خودتون توافق کنیم، میخوایم بلند اعلام کنیم. بله، کار خانه، کار خانه دیگه، یکی از اوقات فراغتی که ازش غفلت میشه، همیشه به عنوان بیگاری نگریسته میشود، کار خانه است. کار خانه یه بیگاری نیست، گاهی اوقات کار خونه خیلی شیرینه. باز نمیخوام سختش کنم به شما بگم که چه پروژه هایی میشود در کار خانه پیاده کرد. حالا بعضی ها یاد میگیرن، بعضی ها استفاده میکنن، بعضی ها سوء استفاده ممکن بشه. ولی خود پروژه کار خانه که همینو چجوری من برای همسرم شیرینش کنم. ولی کارخانه یکی از برنامه هاست، یعنی شما قشنگ میتونید بگید امروز برنامه‌مون نظافت خانه است، امروز برنامه‌مون کمک به مادره، امروز برنامه‌مون شستن ماشینه، امروز برنامه‌مون اینه. بعد برنامه‌مون رو تعریف کن. کار بعدی فرمودین شما برگزاری مهمانی، بله، برگزاری مهمانی های شیرین نه تلخ. فرقش تو چیه؟ یعنی بیماری که همراه با ببخشید مهمانی که همراه با استرس، دعوا، اوقات تلخی. یه مهمونی میگیریم 3 روز زن و شوهر با هم قهرن، به درد نمیخوره که. مهمانی های شیرین، گاهی اوقات یه مهمونی میگیریم یه نفری رو دعوت نمیکنه، بعد تا 5 سال باید تاوانشو پس بده. اینا مهمانی های شیرین نیست، مهمانی های بدون پیشبینیه. مهمانی هایی باید دادن را بندازه که به هر دو خوش بگذره، زن و شوهر، بچه ها لذت ببرن، نگن وای مهمون میخواد بیاد الان مامان بیچاره اون میکنه. من کار خانه رو لذت بخش میکنم، پذیرایی از مهمان رو لذت بخش میکنم، فشار نمیآورم. بچه‌ها دیگه مامان بعد از ظهر امروز مهمون داره، از صبح همه باید سکوت کامل باشین چون من اعصاب ندارم. اینا غلطه دیگه. مهمانیایی که شیرینو از همه میگیره، بعد افراد عطاشو به لقاش میبخشه دیگه. بازی های خانگی، بازی های خانگی به عنوان کلی دیگه، دیدار از مراکز تنبه، تنبه فعلشو موندم چی بذارم؟ تنبه آفرین، مثل بازدید از برخی مراکز بهزیستی، خانه سالمندان دیگه، بعضی از شرایطش، مناطق محروم، دیگه متناسب با سن بچه‌ها، ظرفیت بچه‌ها، موقعیت خانواده. گاهی اوقات شما یه جایی رو بخوام بریم ببینیم، مثلا مادر خانواده خودش حالش بد میشه، اینا موقعیت‌های خوبی نیست برای بچه‌ها. نه، ولی متناسب با شرایط بچه‌ها. گاهی اوقات مثلا من خاطرم هست که یه خانه‌ای رو رفتیم دیدیم، بعد که اومدیم بیرون گفتیم بچه‌ها مثلا دیدین اینی که توی این تشته بود چی بود؟ گفتن آره یه چیزایی مثل سفیدی بود. گفتیم ببین اینا هموناییه که گوشتاشو ما خوردیم ها، استخوناشو اینا جمع کردن که بار بذارن. این فقط یه توجهه، لازم نیست مثلا بچه من بشینه گریه کنه به حال این خانواده، تذکره. لازم نیست بعضی از شرایط سخت این خانواده و دختر و پسر این خانواده رو بدونه، نه. گاهی اوقات شما بعضی از این جاهایی که میرید کار خودش رو میکنه، ولی واقعا این رو به همسران میشود توصیه کرد که گاهی اوقات با همدیگه یه همچین شرایطی رو برید، خودتون رو شاکر میکنه، خودتون رو شاکر میکنه. بچه ها ببینید اینا رو یه خورده من به شرایط خودتون واگذار میکنم، یعنی گاهی اوقات شما تشخیص میدید بچه من مناسب نیست، اینا رو حتما باید با پیش بینی کنم. بچه ها نباید آسیب ببینن، آسیب نبینن، گاهی آسیب های روحی میبینن دیگه. دیدن برخی برنامه های مستند دیگه، سریال ها رو برنامه ی اوقات فراغت نکنید، چون سریال رو به جهت اینکه درآمد بهتری داشته باشه باید یه چیزایی قاطیش بکنن تا اینقدر گسترده بشه و استفاده بشه. نه اینکه کاری که دارن، نه اینکه کاری که دارم میکنن من چی کار کنم، همون کار درست، همراهی، تحلیل، جهت دادن. ولی یه موقع شما میخواید به عنوان برنامه بذارید. من اگه شما گفتید من یک فیلمی رو پیدا کردم متناسب با این سن است، آسیبی نداره، اگه دو تا جمله غلط یا حاشیه هم توش داره بچه من متوجه نمیشه، من میگم خب یه برنامه است شما برای فلان روز طراحی کردید. ولی هر چقدر بشه و درگیر رسانه ها نشد بهتره. یعنی همین برنامه مستند هم اگه یه نفری بگه دیگه من مثلا یه مستندی راجع ماشینه هر هفته میخوام بشینم ببینم، درگیری با برنامه های رسانه‌ای مطلوب نیست. بچه های بزرگا، بچه ها حد اکثر یک ساعت در شبانه روز کل رسانه، یعنی بازی با موبایل، بازی با چه میدونم بازی های آقا واردن و کارتون، مجموعاً یک ساعت. والدین برنامه های انتخاب شده و چون بچه ها نگاه به دست والدین میکنن، حد اکثر برای اونام یک ساعت. ولی یه موقع ممکنه یه پدری واقعا لازم باشد کمه ها، واقعا لازم باشه یه برنامه‌ای رو تعقیب کنه برای کارش. این نباید تو خونه جلوه کنه که ما یه ساعت می‌بینیم، بابا 3 ساعت با تلویزیونه. مثلا کل اخبار رو شما دو بار هم ببینیم میشه 2 تا نیم ساعت، یه ساعت اسمش هم اخباره. ولی همون اخبار رو بچه‌ها حتما باید در جریان قرار بگیرن؟ نه، بعضی از اخبارها برای بچه‌ها آسیب رسانه، شب خواب می‌بینن، می‌ترسن، نگران میشن. یعنی برنامه رسانه تو خونه خودش یه مدیریت می‌خواد، اونو باید توی بحث رسانه مفصل بگیر. به عنوان بازی یا به عنوان کار؟ نه دیگه، به غیر از کار حد اکثر یک ساعت تمام این برنامه های دیداری و رسانه. ولی یه موقع دیگه که کارشه اون دیگه بحث دیگه. خب میخواید بحثمون رو اینجا تموم کنیم، ولی این فهرستمون باقی است. اونو عرض کردم که به جهت در واقع حاشیه هایی که داره برخی از تئاترها رو میشه آدم بگه که مثلا شاید ایراد نداشته باشه، بعضی از تئاتر، ولی در مجموع تئاتر و سینما جزء قسمت های سخته برای قرار دادن در گزینه های. بله مثل همون، نه دیگه الان من نمیتونم بگم اون مناسب نیسته، واقعا باید چیکار کنم؟ شما باید اون شرایط رو شرح بدین. من گزینه پیشنهادیم، نه که بگم اونجا یادم کار نکنه غلط، نه، گزینه پیشنهادیم مثلا یکی از این 7-8 مدل. ولی شما باید این آمادگی رو داشته باشین که اگر شرایط مطلوب نبود چه کارایی میشه کرد. گاهی اوقات دادم باید رسما وایسی بگه نه ببخش ما نمیم. خب خیلی ممنون از توجهتون. ظاهرا قرار شد که یک شنبه بعد از ظهر هم ادامه این برنامه رو داشته باشیم، بعد یک شنبه بعدش رو تعطیل اعلام میکنیم، در واقع میشه 2 هفته بعدش انشالله ادامه برنامه، درست؟ این یک شنبه رو کسی مسئله نداره که انشالله در خدمتتون. الحمدلله رب العالمین.